أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. نکاتی که در ابتدای بحث از تنبیه چهارم لازم بود مورد اشاره قرار بگیره مطرح شد. نوبت به بررسی اقوال در مسئله میرسه. عرض کردیم در این مسئله چهار قول وجود داره که البته یک قول چندان اهمیتی نداره، لذا ما در ابتدا اون قولی که از فخر المحققین حکایت شده این رو ذکر میکنیم و کنار میگذاریم. باقی میمونه اون سه قولی که به عنوان اقوال اصلی در کفایه مطرح شده و دیگران هم به اون پرداختند. از فخر المحققین حکایت شده که ایشون تداخل و عدم تداخل را بر یه مسئله ای مبتنی کرده و اون این که شروط و اسباب شرعی مثل نوم و بول که شرعاً سبب برای وضوع محسوب می شوند آیا عنوان مؤثریت دارند یا معرفیت؟ اگر این اسباب مؤثر باشند ما باید قائل به عدم تداخل بشیم، چون هر مؤثر به طور طبیعی یک اثر و معلول مستقلی لازم داره. اما اگر این شروط و اسباب معرف و اماره باشند باید قائل به تداخل بشیم، چون می تواند یک شیء علامت و معرف چند چیز قرار بگیره. هیچ محذوری وجود ندارد که یک شیء معرف چند شیء باشه. خب این مطلبی است که به فخر المحققین نسبت داده شده. این قول محل اشکال و خدشه است. اولا ما وقتی بحث میکنیم از این که قاعده در شروط و اسباب شرعی که یک جزاء دارند و یک مسبب دارند اقتضای تداخل یا عدم تداخل داره، در واقع میخواییم یه ضابطه کلی را در این مقام ارائه بدیم که به حسب قاعده و اصل اولی در جایی که شروط متعدد باشند و جزاء واحد باشد آیا این اسباب تداخل می کنند یا نه. این تقریبا بحثی است که ما اینجا دنبال می کنیم. حالا اگر بخواهیم این مسئله را مبتنی کنیم بر این که ببینیم این شروط و اسباب عنوان مؤثریت یا معرفیت دارند، دیگه نمیتونیم یه قاعده کلی ارائه بدیم، چون به هر حال اسباب و شروط شرعی در قضایای شرطیه شرعیه اینطور نیست که بر اساس ضابطه‌ای تقسیم به دو قسم بشن. در یک قسم از اینها مثلا معرفیت حاکم باشه، یعنی اسباب و شروط معرف باشن، در یک قسم مؤثر. بسیاری از قضایای شرطیه شرعیه اساساً درش هیچ یک از این دو عنوان وجود نداره، یعنی نه معرفند نه مؤثر. خب اگر ما بگیم مبنای این بحث این است که اسباب و شروط معرف یا مؤثرند، خب ما میبینیم خیلی از اسباب شرعی باید درش قائل به عدم تداخل شد، در حالی که عنوان مؤثریت ندارن. یا در خیلی از قضایای شرطیه شرعیه اسباب و شروط عنوان معرف دارند، ولی در اونها عرض به حضور شما نمیتونیم قائل به تداخل بشیم، یا بالعکس باید در اونها قائل به تداخل بشیم در حالی که عنوان معرفیت در اونها وجود نداره. لذا اساس ابتناء این مسئله بر عنوان معرفیت و مؤثریت یه مسئله ایست که ما را از ارائه یک ضابطه کلی در این مقام باز می‌داره. این یه محظور کلی است. حالا بالاخره ما نمیتونیم یه ضابطه بدیم که مثلا چه چیزایی معرفند چه چیزایی مؤثرند، و وقتی این ضابطه معلوم نباشه وقت نمیتونیم یه قاعده کلی برای تداخل و عدم تداخل بدیم. مهمتر از این اشکال دومه که محقق خراسانی هم در کفایه به اون اشاره کرد. و اون این که اساساً وقتی گفته می شود اسباب و شروط شرعیه مؤثر هستند و اونهایی که مؤثرند باید درش قائل به عدم تداخل شد، سؤال اینه که این سبب در حدوث جزاء مؤثره یا در ثبوت جزاء؟ اگر بگیم در حدوث مؤثره، این با قول به عدم تداخل سازگاره. اگر بگیم در ثبوت مؤثره، این با قول به تداخل سازگار است. لذا ما نمیتونیم بگیم که هر جایی سبب مؤثر بود اینجا ما باید قائل به عدم تداخل بشیم، چون خود این سبب نحوه تأثیر گذاریش متفاوته. گاهی در حدوثش مؤثره، گاهی در ثبوتش. همچنین در فرض معرفیت اسباب و شروط این مشکل وجود داره، چون ممکنه بگیم هر سببی معرف و کاشف از یک علته، لذا اگر ما دو تا معرف داشتیم هر یکی از اونها کاشف از یک علت جدید و سبب مستقله. لذا با اینکه اسباب شرعی معرف باشند طبق فرض، باز باید قائل به عدم تداخل باشیم، چون هر یکی از اینها کاشف از یک علته. این فرض ما بود که ما اگر دو معرف داشتیم هر کدوم از اونها کاشف از یه علت و سبب مستقل و جدیدن. بنابراین اینطور نیست که اگر ما مسئله را مبتنی بر مؤثریت یا معرفیت این اسباب و شروط کردیم بگیم در باب مؤثرات باید قائل به عدم تداخل بشیم و در مورد معرفات قائل به تداخل. نه، یه مواردی پیش میاد که نتیجهش با این چه که فخر المحققین فرموده متفاوته. لذا این قول رو ما اساساً همین ابتدای امر کنار میگذاریم. عمدتاً میماند اون سه قول دیگر که یکی قول مشهوره که قائل به عدم تداخلن، خود مرحوم آقای آخوند هم از قائلین به عدم تداخله. دوم قول محقق خونساری بود که قائل به تداخل شده. و سوم تفصیلی که ابن ادریس داده مبنی بر این که اگر ماهیت شروط و اسباب متعدد باشه جزاء متعدد میشه، اما اگر ماهیت شروط و اسباب متعدد نباشه بلکه همه افراد متعدد از اون ماهیت باشند، اینجا جزاء تعدد پیدا نمی کنه. خب این سه قول رو ما باید در ترازوی نقد و بررسی قرار بدیم. اول میایم سراغ قول مشهور که قائل به عدم تداخلن. ادله ای که برای عدم تداخل ذکر شده متعدده. شاید مهمترین دلیلی که برای عدم تداخل اقامه شده و چه بسا در سایر ادله یا در سایر بیانها مورد استفاده قرار گرفته، دلیلی است که علامه هلی در کتاب مختلف بر عدم تداخل ذکر کرده. حالا همطور که ملاحظه خواهید فرمود، یه بیانی محقق هلی برای عدم تداخل داره، بعد این مورد توجه و عنایت شیخ انصاری قرار گرفته، با یه بیان دیگری این مطلب را تقریر کرده و همچنین محقق همدانی باز دلیلی که ذکر کرده بر این بیان و این دلیل استواره، و بعدش هم مرحوم نائینی و برخی دیگر. لذا بهتر بریم سراغ اون چیزی که به عنوان زیربنای سایر ادله و بیانهای دیگران می شود مورد بررسی قرار داد. خب علامه می فرماید اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم که هر کدام از این دو جمله شرطیه یک شرطی درشون ذکر شده لکن جزاء در اونها واحده، مثل اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اینجا تارتن این دو شرط مقارن یکدیگر محقق می شوند و گاهی یکی مقدم بر دیگری می شود بدون این که این تقدم یا تأخر در اینها خصوصیتی داشته باشه. خب با ملاحظه این نکته در این دو قضیه که ما دو شرط داریم چهار احتمال متصوره که سه احتمال از این چهار احتمال باطله، لذا احتمال آخر تعین پیدا میکنه که مفاد و مضمونش همون عدم تداخله. احتمال اول این که اگر هر دو شرط تحقق پیدا بکنند، حالا چه مقارن با یکدیگر باشند چه مقدم یا مؤخر از یکدیگر، هر دو از سببیت ساقط میشند، یعنی هیچ یک از این دو اثری نخواهند داشت. مثل این که بگیم در همین مثال هم نوم هم بول تحقق پیدا میکنه، حالا یا مقارنن یا مقدمن و مؤخرن. اینجا به طور کلی سببیت هر دو نسبت به وجوب وضو ساقط میشه. خب این یه احتمالی است که بطلانش از هر من الشمس، این چیزی است که با ظاهر این دو قضیه مخالفه. ظاهر این دو قضیه اینه که اینها هر دو تأثیر دارند، اون وقت چطور ما میتونیم بگیم هر دو از سببیت ساقط میشن؟ به علاوه هیچ کس بر اساس این احتمال حتی فتوا هم نداده. احتمال دوم این که در این فرض که هر دو سبب و شرط محقق شوند، اون جزاء و مسبب مستند به یکی از این دو سبب یا شرط بشه. منتها خود این احتمال دو صورت میشه براش تصویر کرد، یکی این که مستند به واحد معین بشه و اخرى مستند به واحد غیر معین، و هر دو باطله. چرا؟ چون اگر مسبب بخواد مستند به واحد معین بشه، مثلا بول، خب این ترجیح بلا مرجحه. به چه دلیل ما این مسبب را مستند به خصوص بول بدانیم؟ چون به همین اندازه احتمال استنادش به نوم هم وجود داره. اینجا ما نمیتونیم یکی از این دو سبب را بر دیگری ترجیح بدیم. اگر هم بگیم این مستند به یه واحد غیر معینه، احدهما سبب برای وجوب وضوع هستن، خب این هم با ظاهر این دو قضیه سازگار نیست. این که ما بگیم یکی از این دو سبب است با ظاهر این دو قضیه مخالفه، چون بر اساس هر یک از این دو قضیه شرطیه اون شرط مذکور در اون قضیه سببیت دارد برای اون مسبب، و ظاهرش هم این است که این سببیت مستقله. اذا بول تفتوزع ظهور داره در این که بول سبب مستقل در وضوس، اذا نوم تفتوزع ظهور داره در این که نوم سبب مستقل برای وضوس. لذا این که بخواهیم این مسبب را مستند به یک واحد غیر معین بکنیم، این اساساً با ظاهر این دو قضیه شرطیه ناسازگاره. احتمال سوم این است که بگیم مجموع دو سبب سببیت دارند برای وجوب وضوع و تحقق جزا، یعنی هم بول هم نوم، این دو با هم اگر محقق شدن اونگاه وضوع واجب میشه. خب این احتمال رو هم قبلا گفتیم که به طور کلی از موضوع بحث خارجه. این همون وجه سومی بود که آقای آخوند در تنبیه سوم ذکر کردن و در تنبیه چهارم ما گفتیم این وجه سوم اساساً از وجوه پنجگانه از محل نزاع در باب تداخل خارجه، چون تداخل در واقع یعنی این که دو سبب مستقل میخوایم ببینیم آیا در هم متداخل میشن یا نه. اما اگر دو سبب ذکر شده که هیچ کدام استقلال ندارن بلکه هر کدام جزء سببند، اینجا دیگه اصلا تداخل و عدم تداخل معنا نداره. لذا احتمال سوم اساساً از محل نزاع و بحث خارجه. احتمال چهارم این است که هر یک از این دو شرط یا سبب مستقلن در مسبب اثر بگذارند، یعنی هم بول سبب مستقل برای وجوب وضوست، هم نوم سبب مستقل برای وجوب وضوست. خب اگر ما گفتیم این دو جمله و قضیه شرطیه هر کدام چنین ظهوری دارن، هر کدام حکایت از این میکنه که اون شرط و سبب استقلال در تحقق مسبب داره، خب این احتمال در واقع همون معنای عدم تداخل داره. عبارتون اخرای عدم تداخله، عدم تداخلم یعنی این دیگه، یعنی هر شرطی هر سببی استقلالاً تأثیر در مسبب داشته باشه. خب ما وقتی به طور کلی چهار احتمال اینجا ذکر کردیم که از این چهار احتمال سه احتمال باطل بود قهرن احتمال چهارم تعین پیدا میکنه. لذا اساس فرمایش مرحوم علامه این است که چون غیر از این چهار احتمال احتمال دیگری متصور نیست و از این چهار احتمال سه احتمال باطله، لذا اون احتمال چهارم تعین پیدا میکنه. این محصل فرمایش مرحوم علامه هلیست، مختلف الشیعه، جلد دو صفحه 423 و 424. خب اینجا مرحوم شیخ تقریبا یه تغییری با یه تغییری همین مطلب را و همین دلیل را ذکر کرده، یعنی زیربنای دلیل مرحوم شیخ هم همینه. محقق اصفهانی هم ببخشید محقق همدانی هم باز بر همین اساس یه مطلبی رو فرموده. خود مرحوم آقای آخوند هم یه با یه تغییراتی از این مطلب استفاده کرده. لذا ما باید کلمات مرحوم شیخ، مرحوم محقق همدانی و خود مرحوم آقای آخوند را اینجا بررسی کنیم. مرحوم نائینی هم اینجا باز مطلبی داره که اون رو هم ما باید انشالله بررسی بکنیم، ببینیم که ایشون چه فرمودن. حالا البته غیر از این دلیل ادله دیگری هم عرض کردم ذکر شده که یه تفاوت‌هایی را با این بیان میتونیم در اونها نشون بدیم و سراغ بگیریم و جستجو کنیم، اما عمده این مطلبه و البته اضافاتی که حالا بعدی ها کردن که این رو کامل کردن این بیان رو، چون اونا در حقیقت از این گرفته شده لازم بود اشاره به این مطلب هم بشه. خب اما اون چه که شیخ انصاری فرموده، حالا امروز هم چون چهارشنبه است یه روایتی بخونیم و بقیه مطلب را میگذاریم برای شنبه انشالله دیگه. اما روایت در باره دروغ است و اینکه دروغ به معنای واقعی کلمه چه بسا از زشت‌ترین و قبیح‌ترین گناهان شمرده شده. روایت اینه، عنایت بفرمایید. و اتا رسول الله رجل فقال انی لا اصلی و انا ازنی و اکذب فمن ای شیء اتوب، قال من الکذب. یه شخصی اومد خدمت رسول خدا و عرض کرد من کسی هستم که نماز نمیخوانم، زنا میکنم، دروغ میگم، حالا میخوام یکی از این کارهای زشتی را که انجام میدهم ترک کنم و توبه کنم. کدام یکی از این گناهان را کنار بگذارم و توبه کنم؟ فاستقبله فعهد بله قال قال صلی الله علیه و آله و سلم من الکذب. حضرت فرمود در بین این ستا از کذب پرهیز کن، یعنی تصمیم بگیر دروغ را کنار بگذاری. ببینید زنا، نماز نخواندن، بی نمازی، زنا و دروغ. حضرت فرمود دروغ را کنار بگذار. فاستقبله فعهد الله یکذب. او هم استقبال کرد و پذیرفت این سخن پیامبر را و قرار گذاشت که دیگه دروغ نگه. پیش خودش پیمان بست که دیگه دروغ نگه. فلما انصرف و اراد الزنا فقال فی نفسه ان قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هل زنیت بعد ما آهدت فان قلت لاکذبت فان قلت لا کذبت فان قلت لا فکذبت و ان قلت نعم یضربن الحد. پیش خودش بعد از آنی که از پیامبر جدا شد و رفت و بعد تصمیم گرفت زنا کنه، گفت خیلی خوب، ولی من قرار شده دروغ نگم، اما زنا رو که عهد نکردم انجام ندم، برم زنا کنم. بعد پیش خودش گفت حالا اگر پیامبر از من پرسید بعد از اون عهد و پیمان آیا زنا کردی یا نه، بعد از اون قرار آیا زنا کردی یا نه، خب اگر من بگم نه دروغ گفتم، در حالی که پیمان بسته بودم دروغ نگم. اگر بگم بله، خب این اقرار به زناست و موجب حد شرعی میشه و پیامبر حد بر من جاری میکنه، لذا از زنا منصرف شد. ثم اراد ان یتوانا فی الصلاح فقال ان سألنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها فإن قلت سلیت کذبت و إن قلت لا یعاقبنی. خب این بعد از اراده و تصمیم بر گناه زنا و اینکه دید نمیتونه زنا هم مرتکب بشه، نسبت به نماز خواست ترک بکنه و کوتاهی و سستی داشته باشه. بعد پیش خودش گفتش که اگر رسول خدا از من بپرسد که آیا نماز خوانده ای، من بگم بلی نماز خواندم دروغ گفتم، در حالی که عهد بسته بودم دروغ نگم. و ان قلت لا، اگر بگم که نه نماز نخوندم، خب پیامبر منو معاقب میکنه، مؤاخذه میکنه. حالا این مؤاخذه و عقاب اصلش، اصل مؤاخذهش مهمه، حالا کیفیتش مهم نیست. بالاخره اینم نتیجهش تنبیه. این وقتی دید پیمان بسته بوده دروغ نگه. اما اون دوتای دیگر را پیمان نبسته بود، از اون دوتا توبه نکرده بود، ولی دید انجام اون دو گناه نهایتاً منجر به این میشه این توبه هم شکسته بشه، یعنی توبه از دروغ. چی شد نتیجه؟ فتاب من الثلاثه، اونگاه از هر سه توبه کرد. خب از اون عهد و پیمان خودش نسبت به دروغ نگفتن که قبلا کرده بود، اما دید اگر بخواد اون دو گناه دیگر رو هم انجام بده موجب نقض اون عهد و پیمان اولی میشه، به ناچار و قهرن از اون دو گناه دیگر هم توبه کرد، یعنی در واقع از هر سه گناه توبه کرد. این واقعا بهترین بیان، این در مستدرک جلد 9 صفحه 89 حدیث 10304 آمده. ببینید این روایت به بهترین وجه داره دروغ را و نقش محوری اون را در بین همه گناهان برملا میکنه. اتفاقا این چیزیست که ما خیلی بهش اهمیت نمیدیم و به قول عوام مثل نقل و نبات بر کلماتمون، در کلماتمون دروغ جریان پیدا میکنه، یعنی قبحی برای دروغ قائل نیست. خیلی راحت، چون خیلی راحت میشه واقعیت را بر زبان به نحو دیگری جاری کرد، اما این در واقع مفتاح و کلید همه بدی‌ها و شروره. یعنی کسی که دروغ میگه به راحتی به قبائح دیگر هم روی میآورد، زشتی‌های دیگر رو هم مرتکب میشه و اون وقت سرانجامش میشه آتش دوزخ. حالا این اتفاقا در اون بحث مربوط به شرح رسالت الحقوق امروز یک بحث ما راجع به دروغه، بیشتر من حالا در اونجا انشالله توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.